مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
سلام، بفرمایید.
اول بگم که من باورم نمیشه دارم با تو صحبت میکنم، بخاطر اینکه بعد از 31 سال به خودم اجازه دادم با یک کمانشما صحبت کنم و خیلی سعی کردم شمارتون رو گرفتم. همینجوری که میبینید انقدر استرس دارم، نمیدونم چی بگم.
والا استرس که نباید داشته باشید، من ترسناک هستم، باید ترس و وحشت داشته باشید. به من بفرمایید از کجا تلفن میکنی؟
قربان شما بزرگوارید، من از پاریس خدمتتون تماس میگیرم.
چه مدتی است اروپا هستید؟
حدود 10 سال پاریس زندگی میکنم.
به من بفرمایید چی خوندید، چه میکنی؟
مدیریت صنعتی خوندم با رشته علوم انسانی و ادبیات، ولی خب چون از بچگی مکانیک رو دوست داشتم و کارهای منوئل رو، یا شاید فکر میکردم که دوست دارم، وارد کار مکانیک شدم و در انتها مکانیسیان و تکنیسیان اتومبیل هستم. ولی خب از کاری که دارم راضی نیستم، به خاطر اینکه بعدها در دنیای مدرن به این نشه رسیدم که کار در مکانیک، یعنی کاری که من میکنم، به صورت شماره انسان ها رو نگاه میکنن و حتی همکاران هم انسان های کم حرف و به قول معروف آدم هایی هستن که فقط برای پول میان و به سلام میکنن و میرن و هیچ حرف دیگری باید ندارن. ولی من آمبیانس رو اونجوری فکر میکردم که مثلا در زمینه کاری پدر بزرگ و دایین دیده بیدم که اصلا یک جور نبود. یعنی با یک خوابی وارد این متیه شدم و اومدم بیرون. ولی هدف اصلیم از تماس با شما به خاطر اینه که من 31 سالمه، احساس میکنم که یک انرژی بسیار زیادی دارم که درونم نهفته است و یک هوش سرشاری داشتم، ولی امروز احساس میکنم این یک سیبی بودم که مثلا خیلی خوب بوده و خیلی درخشنده و قرمز بوده که از این استفاده نکردن، یا درست استفاده نکردن و امروز پوکیده و هرچی زور میزنه که دوباره اون رنگ و رو رو پیدا کنه، پیدا نمیکنه و شاید نمیتونه پیدا کنه و این توانایی رو نداره. و من واقعا نمیدونم باید چیکار کنم.
نه آخه شما یه سری حرفایی میزنید که کمی جایی گفتگو داره. اول به من بگید چند تا خواهر برادر دارید؟
من یک برادر دارم که از نظر قدی از خودم بزرگتره ولی از نظر سنی از خودم کوچیک‌تره.
چقدر کوچیک‌تره؟
2 سال.
اوکی. به من بفرمایید که شما چرا در 20-21 سالگی عازم پاریس شدید؟
در 23 سالگی عازم پاریس شدم به خاطر اینکه مملکت جمهوری اسلامی یا مملکت گل و بلبل مملکتی نبود. من اسمش میذارم مملکت گل و بلبل چون هیچ چیز قاعده قانونی نداره. هر کسی میتونه به شما هر چیزی دوست داره بگه. سروان میتونه به سرهنگ بیاد.
نه حالا بیاد وارد اون بحثا نشیم. شما به من میگید یعنی از به دلیل نارضایتی اجتماعی از ایران اومدید بیرون؟
نارضایتی اجتماعی و رفتاری که با پدر من دیدم با پدر من کردن به عنوان یک ارتشی زمان شاه. وقتی که دیدم تمام حرمت ها که یک مملکت شکسته شده واقعا هر چقدر جلوتر می رفتم اینو با چشم بزرگ بیشتر می دیدم. وقتی دانشگاه رفتم دیده می شد. وقتی مدرسه می رفتم
نه اونا متوجه هم از این من حالا از سر اون که بحث نداریم عزیز. ما یه مقدار مسئله اون جدی تره. شما من میگید اوضاع بد بود. به من بفرمایید که شما 10 سال قبل از ایران اومدید، جمهوری اسلامی 40 سال اومده. تو اون مدت شما اصلا 8-9 سال بعد از جمهوری اسلامی متولد شدید. پدر کار میکردن بعد از انقلاب اسلامی یا اینکه از کار برکنار شد؟
نه پدر کار میکردن. پدر کار میکردن بعد از انقلاب اسلامی. متأسفانه چون رفته بودن خارج از کشور وقتی که وارد شدن به عنوان قرار بود که به عنوان خلبان مشغول به کار بشن ولی خب متاسفانه نشد و به عنوان تکنسیان هواپیمای جنگی مشغول به کار شد.
اوکی بشه. حالا برخورد اونام با پدر شما خوب و درست نبوده. قبول شما ناراضی بودید. شما در ایران چه دانشگاهی
میرید؟ من 4 سال آخر درجه کردم به عنوان ضد رژیم بودن که ایشون در آخر با سرهنگ تمامی بازنشسته شد.
اوکی. به من بگید که شما چه رشته دانشگاه قبول شدید و چی میخوندید؟
من رشته مدیریت صنعتی دانشگاه قبول شدم، دانشگاه مشهد. درسم رو خوندم، ترم اول و ترم دوم خیلی خوب گذشت ولی ترم سوم به بعد نتونستم اونجا بمونم چون از رفتاری که از دیگران میدیدم و جو دانشگاه آزاد البته نداشت سراسری میدیدم اصلا نتونستم بمونم توی اون محیط اجتماع.
شما چگونه آمدید به فرانسه و پاریس؟ با من دانشجو آمدی؟ چجوری آمدی؟
نه یک روز دیگه واقعا تحملم تاخ شد و نمیتونستم دیگه دور اطرافیانم و حتی خیابونها رو تحمل کنم. به طوری که اصلا از خونه بیرون نمیرفتم، همش تو خونه بودم، همش فیلم میدیدم، هی مردم آنالیز میکردم، هی فیلم میدیدم و از خونه بیرون نمیرفتم. به طوری که به مادرم گفته بودم که من دیگه نمیتونم اینجا.
حالا میشه من و شما اونجا نمونیم عزیزم؟ آخه من و شما بعد باید یه 50 ساعت وقت داشته باشیم. من اصلا نمیخوام شما برای من اینقدر حالت دفاعی بگیرید و توضیح بدید. سوال من از شما این است که شما از چه طریقی آمدید؟ با دانشجو آمدید؟ قاچاق آمدید؟ ویزا گرفتید؟
ویزا گرفتم برای تایلند. رفتم تایلند، پاسپورتم عوض کردم و اومدم پاریس.
مسئولتون از تایلند رفتید پاسپورتتون عوض کردید؟ پاسپورتتون رو به چی عوض کردید؟
آفت تایلند پاسپورت ایرانی مو ازم گرفتن، بعد یه پاسپورت تقلبی برام درست کردن و خیلی قشنگ مثل آقاها سوار هواپیما شدم اومدم پاریس. پاریس هم خودم رفتم خود معرف
به عنوان پناهنده.
اگزکتون
به عنوان پناهنده.
ولی اصلا نگفتن که اصلا نگفتم که سیاسی هم اجتماعی. تمام مشکلاتی که از دوران بچگی از دوران بلوغ برای توضیح دارم خودشون متوجه شد.
حالا من با بنابراین شما بعداً در فرانسه موندید از چارچوب پناهندگی، درست؟ در چارچوب پناهندگی.
اگزکتمون.
اوکی. به من بفرمایید بعداً اونجا چجوری زندگی مالی و اقتصادیتون میگذشت؟
خب شغل درست و درمونی که نداشتم، پدر یه مقدار کمکم میکرد، یه مقدارم خودم مثلا کارهای سیاه انجام میدادم و میتونستم روزگارمو بگذارم، چون میدونم من فرانسه نسبت به کشورهای دیگه خیلی کمتر کمک میکنه. اسمش هست دسوسیال، ولی خب به دلیل جنگ هایی که به وجود اومد از زمان که 2003 به این ور، خیلی کمتر وقت میکنه به کسایی که مثل من اصلا که جنگ زده.
اون وقت شما در حالی که مشکلات اقتصادی داشتید، رشته ای که خوندید چیزم به ادبیات اشاره کرد، برای چی اونا رو خوندید عزیز؟
به خاطر اینکه من ریاضیاتم اصلا خوب نبود، ریاضیاتم اصلا خوب نبود و بچه خیلی احساسی بودم و نقاشی رو خیلی دوست داشتم. از زمان بچگی نقاشی میکردم و دفتر نقاشی مثلا انقدر پر میشد که مادرم مجبور بود مثلا دو تا دفتر نقاشی در یک هفته واسم بخره. علاقه خاصی به شعر داشتم، به نقاشی، به موزیک، به طبیعت، به حیوانات، به نوعی آرتیست میتونم بگم بودم، چون نقاشی خیلی زیادی کردم. بعد خودم پوئم شعر میگم، قصیده میگم، روایی میگم، چاربیتی، غزل و از اینجور مسئله. ولی
آخه اینا در حد و سطحی هست که بشه با اونا زندگی کرد؟ یا زندگی
اختصار؟ همین رو میخواستم خدمتتون بگم. اتفاقا به نقطه جالبی اشاره کردید. من الان توی سن 31 سالگی به جایی رسیدم آقای دکتر که هیچ گونه مادیات، هیچ گونه جلال و جلال و جبروت دنیا منو به خودش جذب نمی‌کنه آقای دکتر. یعنی اصلا به جایی رسیدم که وقتی انسان‌ها رو نگاه می‌کنم میگم چجوری باید چشمم رو ببندم و در یک ماتریکس به این شکل و به این شیوه زندگی کنم.
چه اشکالی داره این شیوه؟
خیلی دور از روح کمال واقعی انسانیت. آخه
یعنی شما این تعریف عجیب و غریب رو از روح و کمال انسانیت از کجا دارید؟ این روح و کمال انسانیت چی هست که شما راجبش حرف میزنید؟ یعنی یه آدمی صبح پا میشه میره کار میکنه که غذایی بتونه بخوره، زنده بمونه، مثلا به خانوادش هم کمک کنه، اینجا کجاش عیب و ایراد داره؟
آیه دکتر با اصل خانواده من مشکل دارم.
اصلا خانواده به کنار، بچه به کنار، من یه آدم تنها باید صبح بلنشم یه چیزی داشت باشم بخورم و الان میمیرم، در نتیجه پا میشم میرم کار میکنم. چرا این به نظر میاد که با روح و کمال و این حرفا در تضاد و تناقضه؟ اشکالش چیه؟ برای من یه رنجی میبرم یا یه لذتی میبرم به عنوان یه انسان که حس و احساسی داره. خب از رنج میگریزم، از درد میگریزم، میرم به سمت لذت. لذت به من میگه گرسنگی نکش، رنج نبر، نمیر، پاشو برو یه کاری بکن، تولیدی بکن، یه نونی پیدا کن، بشین بخور که درد نداشته باشی، زنده بمونی. اشکال این کار چیه که من دنبال مادیات نمیرم؟ من که این نرم میمیرم. مگر آدم میتونه پارو واقعیت طبیعت بذاره؟ طبیعت اینجوریه، دوستش نداریم، خوب درستش نکردن، بی خودی اینجور درسته، همه درست، ولی فعلا اینه. یعنی من باید نفس بکشم و الان میمیرم، من باید غذا بخورم و الان میمیرم. این که دیگه شوخی نداره که یک کسی به دنبال اونه عیب و ایرادی داره. بعد میخوام یه جایی برم، نمیخوام پام درد بگیره، سوار ماشین میشم، پس میرم دنبال این که یه ماشین رو به وجود بیارم که کار منو ساده کنه و بنابراین رنج منو کاهش بده، لذت منو افزایش بده. آخه آنچه که در محیط اجتماعی میگذره که چیز بدی نیست که آدم احساس بکنه چرا مردم اینجوری این کارا رو میکنن یا این زندگی رو میکنن. این واقعیت زندگی به همین شکل و فرم که هست. حالا یه فکری بکنید، بذارید ما پیامبار بشنیم، برگردیم به من بفرمایید که میخواید راجع به چی با هم صحبت کنیم. شنگون اجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
برای دکتر
چی فکر کردی تو این مدت عزیز؟
تو این مدت فکر کردم که بهتره که واقعا از این بحث رو با هاتون جلو نبرم و بحث اصلی که میخواستم بهتون بگم و شاید بتونم از اون جواب بگیرم و جلو ببرم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من از بچگی یه استرس، من بچه‌ای هم که توی جنگ به دنیا اومده و از بچگی یه استرس خیلی خاصی دارم و حتی این دو تا انگشته دستم آقای دکتر وقتی که به دنیا اومدم حالت جمع دارن، یعنی باز نمیشن. بعد من هر وقت که میخواستم برم خونه و پدرم خونه بود، انقدر استرس داشتم که وقتی که میرسیدم خونه اول بعد میرفتم دستشویی و همین اتفاق برام توی رانندگی اتفاق میفتاد. هر بار که میخواستم فرمونه ماشین رو بگیرم و رانندگی کنم همین اتفاق برام میفتاد و خیلی جاهای دیگه، و استرس خیلی زیادی دارم و بعضی موقع ها آقای دکتر حالت چجوری بهتون بگم، حالتی رو دارم که کارهای خودم رو نقض میکنم. یعنی مثلا دوست ندارم یه کاری رو انجام بدم و یا 100,000 مرتبه به خودم میگم یه کاری رو انجام ندم، امکان داری یه هفته انجام ندم ولی یه هفته انجام بدم و دوباره یه هفته انجام ندم و یه هفته انجام بدم و وسط این انجام ندادن و انجام دادن ها واقعا گم شدم. یعنی نمیدونم باید چی کار کنم، نمیدونم باید چی کار کنم که استابل شم و بتونم یه خط مستقیمی رو برم، یه نظریه یه خاصی رو دنبال کنم و واقعا تو آخرش برم.
حالا اولا اون چیزی که شما دارید به جای اینکه، نه اینکه خیلی مهم باشه، استرس اینا نیستن. استرس وقتیست که ما زیر شرایط سخت و سنگین انجام یه کاریم و داناییشو نداریم، تواناییشو نداریم، ولی مهمتر از همه وقت نداریم. اون بحث، شما استراب دارید و معلومه که حالت استرابتون تا مرز ایبسا و حراس و وحشت هم میره، پس ما اونجا یه مشکل جدی داریم. نکته دوم این است که به نظر میرسه آسیب کودکی شما سخت و سنگین بوده، شاید هم یه زمینه های ارثی داره، چه هست نمیدونم. ولی بیاد برگردیم سراغ این آخری. شما میگید یه کاری که باید بکنم یا نباید بکنم، من نفهمیدم. کاری که نباید بکنید تو هر چند وقتی دفعه انجام میدید، یا کاری که باید بکنید تو مثلا قرار درس بخونید ورزش کنید یه مقدار میدید ول میکنید، کدامش بود؟ چون نوع صحبتون این بود که، یا بعد مثلا بوی یه مقدار سبوتاژ و کارشکنی میامد، نفهمیدم. تو همیشه مثال برای من بزنید راجع به چی دارید حرف میزنید.
مثلا من دکتر به خودم 100,000 مرتبه میگم که مثلا من نباید مشروب بخورم. مشروب چیزی نیست که مثلا برای انسان، سلامتی انسان، برای مغز انسان، برای کارکرد بدن انسان خوب باشه، باز میخورم.
خب آخه نه، این مسئله نصب کن عزیزم. خب این یه واقعیتی است که در مورد همه صادقه. همه ی آدم ها میدونن کار درست و کار غلط چیه، یا اکثریت شو، ولی همچنان کار درست رو نمی کنن، کار غلط رو می کنن. 700 میلیون نفر در دنیا سیگار میکشن. من فکر نمی کنم حتی یه نفرشون فکر کنه کار خوبیه، و اگر به یه نفرشون بگید ما میتونیم یه کاری بکنیم که از فردا شما نه سیگار بخواید نه بکشید، من فکر کنم همشون میگن باشه، ولی خب هنوز دارن میکشن. 30 سال هم هست دارن میکشن. اشکال کار
اینه که شما هم به عنوان یک دکتر براتون اتفاق میفته که کاری رو که نخواهید بکنید
فراوون. برای که ما این اداره بسیار، برای که عزیزم آخه موضوعی متفاوتی توش هست. من تصمیم میگیرم فردا برم سر کار، صبح بلند میشم میبینم درد رفتن سر کار خیلیه الان برام، لذت تو خونه یا تو رخت خواب خوابیدن خیلی بیشتر اون میخوام. میدونم باید برم سر کار، میدونم باید مثلا درسم رو بخونم. موضوع انسان یه مقایسه دائمی است بین لذت و درد چیزا. شما الان که به من زنگ زدید شما چه کار کردید؟ شما خودتون رو محروم کردید از اینکه کتاب بخونید، ورزش بکنید، نمیدونم غذا بخورید، با دوستاتون حرف بزنید. خب همینا الان شما این کارا رو نمیتونید بکنید. یعنی من و شما در دنیا با یه انتخاب انتخابای دیگر رو از میان میبریم. خب آدم‌ها اینو مقایسه میکنن. یه جوونی صبح بلند میشه میگه برم دانشگاه یا بخوابم تو رخت خواب، فکر کنه رفتن دانشگاه رو دوست نداره، اذیتش میکنه، آزارش میده، باید بره بشینه درس بخونه، براش رنج آوره. خوابیدن تو خونه و تلویزیون تماشا کردن لذت بخشه. تو خونه میشینه تلویزیون تماشا میکنه. ای به خودشم بگی کدام درسته و کدام غلطه دقیقا میدونه. موضوع انسان اینه که عملش بعد از علم و آگاهیش که نیست. این موضوع باید عمیق‌تر و سنگین‌تر باشه و در مقام مقایسه جای داشته باشه. حالا همین آدم بهش بگن اگر نری دانشگاه میبریم زندان یا میبریم شلاق بهت میزنیم، خب همش میره دانشگاه. برای که فکر میکنه لذتی که در خوابیدن تو خونه هست سر جاش هست، اما مجازاتی که به دنبالشه بسیار سنگینه، پس راه میفته. یه آدمی میگه من روزی 6 ساعت کار میکنم، احتیاج به یه پولی پیدا میکنه برای مریضی مادرش، میره التماس میکنه معذرم روزی 16 ساعت کار بکنم. چرا؟ برای که به اون پول احتیاج داره. در گذشته کارفرماش میگه به جای 6 ساعت بگو 8 ساعت نمیخوام. حالا خودش میره التماس.
من اینو قبول کردم.
جان
من اومدم به یه جای، من به شخصه فکر میکنم یعنی به شخصه البته فکر میکنم که انسان میتونه از طریق خودشناسی به یک مقامی برسه، به یک جایگاهی برسه که بتونه انرژی های درونش، انرژی های کهکشانی و ماژیک درونش رو که وجود دارن در درونش رو
بیمعنی کنه. اصلا معنی نداره. شما درست
پس چطور میشه که های دکترهایی هستن، انسانهایی هستن که فقط با انرژیش، با انرژی از انرژی بدنشون دارن
اصلا همچی حرفه، اصلا همچی موجودات و عقباز شالاتان دروگویی وجود نداره.
آیتی انسانی اینو میگه که اگر یک کسی بتونی یک جای دنیا یک کار انجام بده، یک انسان دیگه یک جای دیگه میتونی این کار انجام بده.
اصلا هیچ معنی نداره. شما الان بیاد به زبون ژاپنی لطفا حرف بزن. همون آقای بزرگوار بهش گید مردک به زبون ژاپنی حرف بزن. یه جاب میلیون ها نفر به ژاپنی هستن، سرکارم بتونی. چی این پرت و پلا قربونه؟
یعنی هیچ راهی نداره که انسان
به اصلا معنی نداره.
عجب همیشه خطا و اشتباه با ما
هست. ماجرای انسان ماجرای خطا و اشتباه نیست، ماجرای عبارت از این است که ما یه موجودات ناقصی هستیم، مثل یه درختی که الان ریشه زده، میتونه در مسیر قرار بگیره، ساقه بزنه، شاخه بزنه یا نزنه. من و تو هم میتونیم فیزیک بیشتر یاد بگیریم، بیولوژی بیشتر یاد بگیریم، اگه درمون بخواد اینم یاد نمیگیریم. من به این دنیا اومدم پیانو نزدم، از این دنیا میرم بلد نیستم، بچه های من پیانو زدن بلدن. علتش خیلی روشنه، این که من الان چون اونا میتونن من هم الان از انرژی های درونیم استفاده کنم بتونم پیانو بزنم. مثلا پرت و پلای بیمن انرژی درونی رو درشو باز کنید ولش کنید چی عزیز؟ من یه دونه سنگ دارم، چون بهش انرژی نمیدم همینجاست، پرتابش میکنم میره، میارمش رو پشت بون فقط ولش میکنم، به دلیل قانون جاذبه با سرعت میره پایین. این قانون جهانی، دست نیرو به این سنگ وارد نکن همینجاست، نیرو بهش وارد کن، در مسیر اون نیروی تو حرکت میکنی، حتی مقدارش هم میشه از قبل پیش بینی کرد. تو من بگو چه نیرویی به این میدی؟ بهت میگه جهان قانون و قاعده داره. چه عزیز؟
شما در جایگاه یک دکتر پس شما در جایگاه یک دکتر فکر نمیکنید که سایمونتولوژی و مثلا چیزهایی که به خودشناسی برمیگرده
اصلا اینا معنی خود عزیز من اینا چه ارتباطی به رها کردن انرژی داره؟ چه اصلا قصه بشه به انرژی جایی هست یا به انرژی کیهانی وصل بشیم، پرت و پلاها چیه؟ یه جهان یه قانونی داره عزیز من. تو نگاه کن همون مثال سنگ منو بگی، تو یه سنگی رو بذار هیچ نیروی بهش وارد نکن همونجاست، 5 سال بعدم اونجاست، برش دار یه نیروی پرتابش کنه، از قبل حتی پیش بینی میکنن و میتونن بنویسن که این سنگ 7 متر میفته جلوتر یا 70 متر. برمیدست که وقتی تو از تفنگ استفاده میکنی میگن برد این تفنگ 100 متره، این تفنگ 1000 متره، برای که اینا رو میدونن. سوم تو اصلا بیاد نیروی وارد نکن، فقط یه سنگ و حرکتش بده، بذارش سر یه بلندی بعد راهاش کن، نیروی جاذبه اونو میبره. سرعتش هم میتونم به تو بگم که وقتی 2 ثانیه بعد سرعتش چقدره، بعد به یه سرعت حد میرسه دیگه، با یه سرعت ثابت میره پایین. قانون رو میدونیم عزیز. این که یه دفعه فکر کنیم سنگ تصمیم میگیره من میخوام را بیفتم که نداریم قربونه. پرت و پلاها رو را کن. اینا حرفای گفتم اینا دار حق باز شالاتان دروغوست که معنا نداره عزیز دل. 1,000,000 در جهان اختراع و اکتشاف شده، یکیش رو نه این طرفداران روحانیت و نه عرفان و نه نمیدونم خودشناسی و یکی از اینا رو اونا درست نکردن، نه در جهت پزشکی نه مهندسی نه کشاورزی. یه نمونه نشون بدن، ولی من بهش میگم میلیون ها اختراع و اکتشاف انسانی رو در چارچوب علمی نشون بدن. امروز میره توی داروخانه میره هزار جور دوا اونجا گذاشته برای هزار تا درد و بیماری و گرفتاری، اینا نتیجه کار علمیه. اینا این هزاران ننشستن فوت کنن را بیفته. تموم شده دوران این حرفو عزیز. یه جهانیست، یه طبیعتیست با قانون مشخص معین خودش که کار میکنه، هرگز هم نشکسته، هرگز هم معجزه‌ای نشده، هیچ کس هم این قانون طبیعت رو عوض نکرده. قانون طبیعت بر اساس خود قانون طبیعت استثناء داره. یه آبی رو گرم میکنی گرم میشه، یه جایی میرسه با توجه به فشار جیوه، اگر 76 سانتی متر جیوه هست در 100 درجه جوش میاد، ببرش یه جایی 76 رو بکن فرض کن 38، یا ببر یه جا 76 رو بکن 100، جوشش آب در یه درجه دیگری اتفاق میفته. از قبل هم میشه پیش بینی کرد. نوشتش این جهان نیست اینقدر مرتب و منظم. دوربر من و تو الان یه مقدار ذرات هوا هستن، اینا کجا هستن، چه درجه حرارتی دارن، چه حالی دارن، همه اینا قاعده و قانون داره.
همه چیز برای ریاضیات با.
حالا بنابراین در یه همچی دنیایی هر وقتی کسی از این پرت و پناها گفت در یه بازی و حق بازی میکنه. و الا من خودشناسی میدونی یعنی چی عزیز؟ دو چیز، یعنی من به چرایی رفتارم و به چرایی احساسم پی میبرم. من میدونم چرا این کارو میکنم یا نمیکنم، من میدونم چرا حالم خوبه یا بده. خودشناسی هیچ معنای دیگه
نداره. من همین پی بردم آقای دکتر. مثلا من قبلا فکر میکردم که دیگران آدمهای پیچیده و بدی هستن، و بعد کم کم که بزرگ شدم دیدم نه، آخه دیگران خود منم، یعنی دیگران عین خود منم، اونا هم همون کارهایی که من میکنم و حالا به یه شکل دیگه میکنن، اونا هم همون چیزایی که من دوست دارم، همون کینه و نفرت ها تویشون، همون فحشا رو، و دیگران هم خود منم. بعد هم به این نتیجه رسیدم. ولی حالا از این بحث که بگذاریم آقای دکتر، چون واقعا روشنش کردید برام، میخواستم در مورد یک مورد دیگه خیلی سریع ازتون سوال کنم. من یک سری خاطرات دارم، همونجور که اشاره کردید یک سری خاطرات بد دارم در دوران بچگی که به وسیله پدرم به وجود اومده. میخواستم ببینم که آقای دکتر شما فکر میکنید که من میتونم با قدرت هیپنوتیزم این مشکلات رو زنده کنم و از بین ببرم؟
نه ببین عزیزم، هیپنوتیزم یه روش و متد علمیه که وقتی که به درستی ازش استفاده بشه زیر چتر روان درمانی، یعنی بشه هیپنوتراپی، یعنی روان درمانی از طریق هیپنوتیزم، در یه زمینه و چارچوبایی کار میکنه. بنابراین اون زمینه و چارچوبا یکیش رفتن به گذشته است و در نتیجه گرفتن سم و زهر حوادث تلخ گذشته و انرژی اوناست که نقش کمتری تو زندگی امروز ما داشته باشن. اما یه دایره محدودی داره در یه چارچوب مشخصی به واسطه یه آدم متخصصی صورت میگیره. درست مثل این که من اگر یه مشکل جهاز هاضمه دارم، شکمم دارم، دلم دارم، هرچه، یه دکتر متخصص میتونه بره درستش کنه بیاد، بقیه نه، خودمم هرگز. بنابراین از طریق هیپنوتیزم یا درست هیپنوتراپی میشه یه مقدار از مسائل روانی مربوط به گذشته رو کمک گرفت و حل کرد، و به همینجاست که راه ها و تکنیک های وجود داره. یه نوعش هم میتونه بدون هیپنوتیزم نباشه که در اروپا ابتدا آغاز شد، الان هم در امریکا همچنان مثل اروپا شایع و رایجه، و اون سایکوآنالیزم یا روانکاویه که بدون هیپنوتیزم همون رفتن سراغ گذشته و حل مسائل کودکی رو داره. بنابراین ما با آگاهیمون از یک طرف و از طریق روش‌های روان درمانی که هیپنوتراپیه، بیهیویرال تراپیه، رفتار درمانیه، کاگنیتیو تراپیه، شناخت درمانیه، میتونیم بسیاری از این مسائل رو حل کنیم. و در نتیجه من مجبور و محکوم نیستم که همون آسیب 3 سالگی یا 13 سالگیم رو در سن 31 سالگی با خودم داشته باشم عزیز، ولی اینو باید با کار یه آدم متخصصی کرد که آگاهی علمی داره، نه پرت و پلاهای هپل هیپویی که میخواد از طریق
دقیقا بخواد. اینکه من خیلی روی این آدم هایی که همین پرت و پلاهای اینجوری میگن،
به همین جد من تمام عمرم با اینا جنگیدم، نه با خودشون، با افکار عقایدشون، برای که دروغ فریبه. وقتی هم که خیلی باور دارن بیماریه، برای که جهانیست دقیقا میشناسیمش. گفتم به من فقط یک اختراع و اکتشاف نشون بدن که از اون راه ها به دست آمده و من نشون بدن کدام مسئله به مشکل انسانی رو حل کردن. فقط بر مسائل مشکلات اضافه کردم. حالا فکراتو بکن، منم چون دوستان دیگه روی خط هستم خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. یه وقت دیگه بیا بیشتر با هم و مخصوصا در جبه کودکی خودت با هم صحبتی داشته باشیم عزیز. چشم
دکتر،
خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی، خوبی داشته باشی.
خدا نگهدار. چنگ رجبند بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسیدم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از روز سه‌شنبه 26 جون از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا. این سفر از روز یک شنبه 5 آگست آغاز شده و تا یک شنبه 12 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگید. اگر خارج از امریکا یا حتی داخل امریکا هستید 818-883-8100. زمین یادآور میشم همین یک شنبه از ساعت 3 تا 6 فرید در اولمپیک کلکشن کنفرانسی تحت عنوان سکسس موفقیت داره به زبان انگلیسی. ورودیش $40. 3 تا 6 همین یک شنبه 24 در اولمپیک کلکشن. توصیه من این است که کنفرانس او رو برید درباره موفقیت، بعد بیاید کنفرانس من رو درباره خوشبختی و موفقیت بشنوید و ببینید که چقدر فرق است و تفاوت. تا دیگه از این حسودا این کنفرانس ها رو یکی دو روز قبل از کنفرانس من راه نیندازن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که تونستم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من 48 سالمه و الان 25 ساله زندگی مشترک دارم، صاحب 2 فرزند هستم. اخیراً
ببخش عزیزم
بورانی گیرم دادیم.
نه سب کنید. چند ساله هستند بچه ها؟
پسرم 19 سالشه، دخترم 7 سالشه.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم هم 50 سالشه. البته دخترم اداپتش کردیم.
میشه من بگید چرا فرزند دیگه ای نخواستید یا ندارید؟ یعنی بعد از فرزند اولتون
داشتیم فرزند دیگه ای داشته باشیم، ولی احساس می کردیم این دنیا جای شخص جدیدی رو نداره و بهتره که این کار رو انجام بدیم. اخیراً دچار بحران مالی شدیم، یه بحرانی گیر افتادیم توش که خیلی تحت فشار قرار گرفتیم، هم من هم همسرم، و تقاضای کمک کردیم از خانواده همسرم که خب وضع مالی بسیار خوبی دارن، ولی فقط با یک کلمه شرمندگی مواجه شدیم که شرمنده ام.
به من بگید نصب کنید.
خیلی خشم در من ایجاد کرد.
نه به من بگید که
از این بابت این خشم در من ایجاد شد که ما، یعنی همسرم و من البته، همیشه در کنارشون حضور داریم. یعنی اگر اینا یه آخ بگن ما کنارشون هستیم، ما همیشه همراهشون هستیم. و من همیشه مثلا میگم خب همسر من خیلی، یعنی هم پدر خوبیه، هم پسر خوبیه، هم همسر خوبیه، و واقعا شاید نمیدونم وقتی که میبینن مثلا یه پدر میبینه که بچهش گیر افتاده کمک مالی میخواد، اونم یه همچین بچه نباید بگه شرمندم، و این خیلی در من خشم ایجاد کرد.
باید بزنید یه ذره شرایط رو ببینید.
حالا این کمکی هم که خواستیم فقط صرفا با این قضیه که حالا یه پولی به ما بدن میتونه حل نشه، مثلا به نوع دیگه‌ای به ما کمک کنن، از اعتبارش برای ما خرج کنه. ضمانت ما رو بکنه که ما یه دریافت وامی داشته باشیم، ولی هیچ کدوم حاضر نبودن. آخه
سرکار خانم یه ذره صبر کنید.
حاضر بودن ضمانت کنن، نه حاضر بودن سندی برای ما بذارن ما رو اون وام بگیریم، نه حاضر بودن کمک مالی بکنن و این خیلی منو ناراحت کرد. و از اون طرف میگم خیلی خوب، انتظار نداشته باش، صحبتهای شما رو میشنوم، پسرم خیلی صحبتهای شما رو گوش میده و خیلی با هم در مورد شما صحبت میکنیم، خیلی حیثه میکنم مدیریت کنم، خشمم مدیریت کنم و میگم خیلی خوب اون اینو میخواد، اون اینجوریه مدلش، اینه، من هیچ حرفی نسبت به اون ندارم که بگم اون باید اینجوری باشه. ولی از اون طرف میبینم که خب اینا چون سن بالایی هم دارن دائم خب مراقبت های ما رو نیاز دارن، یعنی ما باید حضور داشته باشیم، نمیشه اصلا. خب پس چجوریه که وقتی اون منو میخواد من باشم ولی وقتی من اونو میخوام اون نباشه؟ چطور اون منو نبینه ولی من باید اونو ببینم؟ این یه ذره منو آزار میده راستش. از اون طرف هم خب همسرمو خیلی دوست دارم، خیلی مرد مهربونیه، من نمیخوام دل اونو ناراحت کنم بشکنم. از توجهی که من به خانوادهش میدم اون خیلی خوشحاله، ولی متاسفانه من دلم نمیخواد دیگه. یعنی الان واقعا نسبت به برادر همسرم و پدرش یه خشمی تو دلم نگه داشتم که اصلا وقتی مواجه میشم ترجیح میدم سمت دیگه رو حتی نگاه کنم، یعنی تو جایی امکانده رو حتی حاضرم چش تو چش نشم، دلم نمیخواد اصلا.
شما
مجبورم هی میرم میام.
آخه ماشاءالله ولم نمیدید، یه ذره صبر کن خواهر. آخه تلفن شما از اونایی است که من 3-4-5 دفعه خواستم باتون حرف بزنم و نشد و یه حرفی رو تکرار می‌کنید. لطفاً یه ذره وقفه بدید، از اون تلفن هاست که نمیشنوید. سال اول به من بفرمایید هر دوی شما چی خوندید چه میکنید؟
من فوق لیسانس حقوق هستم، همسرم مدیریت صنعتی خونده.
به من بگه چه مدتی است خارج از ایران؟
همسرم کارمنده.
چه مدتی است خارج از ایران هستی؟
ما تو ایران زندگی میکنیم.
شما از ایران تلفن میکنید؟
من از ایران تلفن میکنم.
شما به من بفرمایید که ایشون چند تا خواهر و برادر دارن و چندومی هستن همسرت؟
سه تا پسرن، یه خواهر دارن که پسر بزرگ فوت شده، الان ایشون بچه یکی مونده با آخره، بعد از 16 سال بچه‌شون به دنیا اومده که الان ازدواج نکرده با پدر مادر داره زندگی میکنه.
خب به من بگه شغل پدر و مادر، شغل پدر و مادر و درآمدشون از کجا میاد؟
پدرشون نظامی بودن و پست بالا دارن و حسابی ملاکن، یعنی ملکای زیادی دارن، اجاره های زیادی میگیرن و خونه های متعدد دارن، جاهای مختلف درآمد دارن.
خب به من بگید شما چرا با مشکل مالی روبرو شدید؟
خب ما هم اجاره نشین هستیم، همین که من پسرمو یک سال فرستادم خارج از کشور و با این چیزایی که توی دلار و اینا پیش اومد، نوسانات دلار، ما یه مقدار به چیز قنسی خوردیم.
من شما خودتون کار نمی کنید؟
من خودم هم کار میکنم. چرا؟ درآمدم هم بد نیست.
خب بنابراین
خب ما هنوز نتونستی کار به خونه بشیم.
آخه خونه چه؟
البته من دفتر کار مال خودمونه، یعنی تو این 25 سال یه دفتر کار تونستیم بگیریم، ولی خونمون اجاره ایه.
حالا این مخالفت، این کمک مالی که شما میخواید، آخه ببینید عزیز، شما وقتی میگید ما با مشکل مالی روبرو شدیم، یعنی یه مسئله، ولی این که من قبلا درآمدم 1000 تومان بوده، خرجم همون حدودا بوده، ولی حالا درآمد من کم شده یا خرج من زیاد شده، یه مابعد تفاوته، ولی این ارتباطی به داشتن نداشتن خونه مرتبط نیست، مگر اینکه بگید هزینه اونو من به حساب. من یه سوال از شما دارم، اگر واقعا یه کسی بره تو دل پدر و مادر، حالا با برادرها کاری ندارم، و بهشون یا برادر خواهر بگه چرا نمیخواید این کمک رو بکنید در حالی که امکانش رو دارید، پاسخ واقعا صمیمان صادقانه ای که اونا دارن چیه؟
ببینید میگن نداریم.
اگر بهشون بگید نه
پدرش گفت من میخوام خونه بگیرم، خب ما اگه اجاره ندیم بالاخره یه مقدار وضعیت خیلی فرق میکنه. میگم خب شرایط اقتصادی ایران خراب آقای دکتر، شاید از مثلا پارسال تا امسال هم اجاره خونه ها هم این نوسانات دلار ما رو دچار یه بحران کرد، یعنی هم ما مثلا اجارهمون سنگین تر شد، هم پولی که بعد برای پسرم میفرستادیم خیلی متفاوت شد و ما این پیشنهاد
رو میفهمم عزیزم.
همین تو این بحران افتادیم.
ببینید شما میخواید
چه خودمون گفتیم خیلی خوب بریم مثلا یه خونه کوچیک بگیریم هر جا حتی پایین شهر، مثلا با یه کمک مثلا جزئی از طرف پدر شوهرم ما میتونستیم این کارو بکنیم، ولی گفت ندارم، خیلی راحت گفت ندارم. و خب بعد از شوهرم هم گفت پول بابا توی بانک سود داره میگیره، اگه بخواد بکشه بیرون ضرر زیادی میکنه. اینه جوابش. ولی من خودم احساس میکنم که چون الان پدر شوهرم که خیلی هوش و حواس آنچنانی نداره که بخواد اصلا تصمیم گیرنده باشه، بیشتر تاثیرات برادر همسرم میذاره، یعنی نمیذاره که اصلا اون نه ضامن بشه نه از اعتبارش استفاده کنه، وامی برای ما بگیره، اون نمیذاره، در واقع اون مدیریت میکنه پدر مادرشو.
ببینید عزیز من ممنونتون میشم چون میترسم اولا تلفنتون چون از ایرانه نمیدونستم قطع بشه، امیدوارم چنین نشه. بذارید یک کمی سوالا رو پاسخا رو کوتاه کنید. از دادگاه بیاد بیرون ده. که باید حالت دفاعی و توجیهی و اینا داشته باشید، اونو متوجه هستم. من ازتون پرسم شما الان دارید به من میگید که این پدر به نظر میرسه که یه توانایی های عقلی برای یه ارزیابی واقعی نداره، حالا فرض رو بر این میگیریم، این برادر کوچکتر چرا فکر میکنید مخالفه؟ یعنی چرا پدرش رو وادار میکنه دروغ بگه که ندارم؟ آیا ببینید شما یه چیزی میگید، میگید املاک دارن، املاک میتونه وقتی که پدر برمیگرده میگه ندارم، آیا پسر نمیتونه بگه پدر تو شما اینا رو دارید چطور ندارید، یا به برادرش بگه؟ پاسخ اون وقت چیه؟
میگن گذاشتیم برای فروش، مثلا الان یه 2000 هکتار هست زمین، باغ 2 هکتار، باغ میگن گذاشتیم برای فروش، فروش نمیره. یعنی همش چیزاییه که نشدنیه، اون چیزی رو که در دست رسه اصلا زیر بارش نمیرن.
اگر فرض کنید پولی رو
ملک کوچکتری هست که خیلی سریع قابل فروشه، اونو نمیذارم.
خب چرا این حرف رو نزنید که اونو بفروشید؟
راستش همسر من اصلا اینقدر نمیدونم چجوری بگم، محفوظ به حیا بگم، نمیدونم چجوری بگم، نمی کنه. تازه همین اندازه ای هم که تقاضا کرده از پدرش با خواهش منه، گفتم اگر مثلا بابا یه مقدار کمکی هم بکنه ما میتونیم صاحب خونه شیم، که این اجاره ای که ماهانه میدیم از رو گردن مساقط شه، اینم به خواهش من، به تقاضای من، اگر نه یعنی اصلا میدونه، میگه من از همسایه بخوام تقاضا کنم امیدوارتر هستم به کمکش تا از بابام، یعنی اینو از پدرش میشناسه کلا.
به من بگید که اون برادر اگر اشتباه نکنم گفتید 16 سال کوچکتره؟
بله 16 سال کوچکتره.
یعنی الان یه چیزی نزدیک 34 سالشه؟
34.
خب اون چی کار میکنه؟ ازدواج کرده؟ کار کرده؟ چه میکنه؟
نه ازدواج نکرده، دکترا داره میخونه، هیچ کارم نداره.
خب اون با برادرش
درس میخونه، مراقبت از پدر مادر.
اون رابطش با برادرش چطوره؟ چرا دو تا برادر نمیتونه با هم حرف بزنه؟
رابطه خیلی خوبه ولی در باطن که میری نه با خواهر خوبن، یعنی کلا روابط بچه ها خوب نیست باطنن. من همسرم هم اینجا نشسته میشنوه حرفای منو، کلن روابط خواهر برادر به ظاهر نگاه کنیم هیچ کس شاید متوجه نشه که اینا ارتباط قلبی خیلی زیادی ندارن، شاید دوست دارن همدیگر رو ولی هیچ کدوم دست همدیگر رو نمیگیرن.
خب اگر واقعیت یعنی که هیچ کدوم دست همدیگر نمیگیرن، نشون دهنده اینه که یه مقدار آگاهی‌ها و توانایی‌ها رو ندارن، مهربونی‌ها رو ندارن، از جانب دیگه نگران مسائل مالی خودشون هستن. میدونم این حرف همسرتون اذیت میکنه، اگر پدر نباشه ماجرای ثروت ایشون آیا وصیتی دارن یا بر اساس حکم کتاب در حقیقت قسمت میشه؟
جناب دکتر، زمینی به نام برادر بزرگ بود که وقتی داشت فوت میکرد پدرش ازش خواست که اونو به نام همین برادر کوچیکه بکنه و الان تقریبا میتونم بگم قطع رابطه کردم با اون نوه‌شون، چون یعنی این قطع رابطه هم بنابر یعنی اینا قضاوتهای منه ها، نمیدونم، من قضاوتم اینه که این پسره نمیذاره که رابطه با اون خانواده یعنی با زنش و بچه اون برادر برقرار بشه. مثلا میگه میخوام بیام ببینمتون، میگم ما تهرانی، میاد تهران میگه میخوام ببینمتون، میگم ما شمالی. یعنی همش اینجوری قایم موشک بازی میکنن. من احساس میکنم احساس خطر میکنه، چون اونا چند دفعه رفتن که از این اکسی به ما بدین، نمیدونم پولی به ما بدید و اینها، و من هم مثلا هر موقع بهش میگم، مثلا میگم اون مال فلان کسک هم هست، میگه که نه اون برادرم دلش خواسته زمینشو به من انتقال بده، اگه میخواست به پسرش انتقال میداد. یعنی خیلی علنی، ولی میگم پدره نمیخواست اون زمین به من باشه.
شما اینگونه که شما اینگونه کوچیکه، شما اینگونه که دارید حرف میزنید، یه برادر کوچیکی آمده و حق و حقوق دیگران رو نادیده گرفته و حتی در ارتباط با برادری که برادری که فوت کرده به همسرش و فرزندانش که حتما محقند و قرار هست که زندگیشون به نوعی اداره بشه، به ویژه وقتی که پدر داره. خب این نشون دهنده اینی که ماجرای دوستی و دوست داشتنی اصلا مطرح نیست، ماجرای یه مقدار افرادی است که روابط عاطفی که حال و احساس مشترکی در یه زمینایی داشته باشن ندارن، و خب این باعث تأسفه. بنابراین وقتی که با او چنین میکنن که تازه خون زمین اونو به اسم این کوچکی کردن و او داره همه رو کنار میزنه، بنابراین اینگونه که شما میگید بیش از همه این برادر کوچکتر هست که کاملا علیه بقیه خانواده، حتی خواهرش و این برادرش هم ایستاده، حق اون برادر رو یا حق وراث او رو به نوعی رعایت نمی کنه، اونم در چارچوبی که اونا احتیاج دارن و اینا این احتیاج رو ندارن. خب شما نتیجتاً چون تو صحبتتون این بود که ما هم اون توجه و محبت و مهربونی رو نکنیم، به نظر من جایی نداره، ولی اون انتخاب شماست. ولی من هنوز نتونستم بفهمم، یعنی نه اینکه شما اشکالی در کارتونه، واقعاً این خانواده چگونه رابطه‌ای با هم داشتند و دارن که شما میتونید منتظر و توقع باشید که در یه وقت مهم و ضروری به شما کمک کنند و نمی کنند. بذارید هم یه شاید گفتگویی با همسرتون بکنید، هم شاید اگر ایشون دلشون بخواد و توضیح داشت باشن رو خط باشه، و بعدم به من بگید با توجه به شرایطی که بسیار آزاردهنده و اذیت کننده است که شما اشاره کردید، پرسشتون از من چیه؟ چون پرسه شما یکی میمونه در جهت رفتار با اوناست، یه درباره خیلی
من ببینم که آیا من واقعا اصلا دیگه دلم نمیخواد. آقای دکتر، من چند سال پیش پدر شوهرم سکته کرد و خونه خودشو به ما اجاره داده بود و من بهشون گفتم که همینجا پیش ما زندگی کنین. من 3 ماه تمام مراقبت های ویژه، یعنی کاردرمانی، فیزیوتراپی، از هر چیزی که شما فکر کنین، یعنی همه جور کار برای پدر شوهرم کردم و الان خدا رو شکر اون حرکت های بدنشون برگشته، نمیدونم کلامشون اینا برگشته، یعنی زحمت همو کشیدم، یعنی حسن نیت همو نشون دادم، ولی هیچی از این خانواده ندیدم. و الان به همسرم میگم واقعا دیگه از من انتظار نداشته باش، اگر اون موقع کردم قلبا کردم، ولی الان دیگه دلم نمیخواد. ببخشید، خیلی معذرت میخوام، حتی اگه پدرتو در بدترین شرایط ببینم اصلا دلم نمیخواد دستشو بگیرم، به خاطر این که واقعا احساس کردم ما رو ندیدن تو این شرایط، ما رو ندیدن. اصلا نمیگم شما الان تو این شرایط چی کار میکنید، شما که الان مثلا مشکل داشتین، تقاضا داشتین، حالا چی شد؟ اصلا پرسشی هم نمیکنن.
آقا من نمیدونم، نه ببینید پرسش رو
سر سفره یه چیزی بخورن و بگیم و بخندیم و بذارم برم.
نه اون که اصلا
این رابطه رو دوست ندارم.
نه اونو میفهمم،
این رابطه خیلی مصنوعیه.
روی...
من میخوام ببینم درست دارم حرکت میکنم.
روی خط باشید،
شوهرمو دوست دارم، من فقط شوهرمو دوست دارم.
نه روی خط باشید، روی خط باشید، روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا شاید با همسرشون گفتگوی رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر
جانم.
الو
برمیاد بفرمایید.
آقای دکتر من الان میگم یه مقدار عصبانیتم حالا از خانواده همسرم که عصبانی هستم، از اینکه همسر من همچنان با اونها با مهربونی و متواضعانه برخورد میکنه. مثلا وقتی پدرش برگشت گفت شرمنده ام، بلند شد بوسش کرد. میگم خب چرا بوسش میکنی؟ خب چرا اعتراض نمیکنی؟ و من نمیدونم که چرا اصلا این اصلا هیچ جوابی نمیده، اصلا هیچ حرکتی
نمیکنه. همین بود که من خواستم
معترضم به رفتارش.
نه من متوجه هستم. ببینید عزیز، من درباره این که آیا در چارچوب بحث من حقوقی و قانونی است، در چارچوب آنچه که به هر حال ما پذیرفتیم، هر کسی مالک و صاحب اموال خودشه و بعدم اونه که تصمیم میگیره، حرفی نیست. ولی در محیط خانه یا عرف دیگری حاکمه که انتظاری که از پدر و مادرها هست رعایت یه مقدار برابری از یه طرف، و از جانب دیگه در مواقع ضروری کمک کردن به کسی که احتیاج داره. به همجاست که برخی از اوقات در یه خانواده 4 تا بچه هستن اما یکشون بیماره، بسا 90% تمام امکانات یه خانه در اختیار اون بچه بیمار قرار میگیره. بنابراین یه تعادلی و یه نظمی باید باشه. این مورد اول. دوم، در اینجا به نظر میرسه که پدر شاید اونقدر توانایی تصمیم گیری نداره، ولی ای بسا اصلا این روحیه و ذهنیتشه که مثلا یک معتقده تا زنده ام نمیخوام اموالمو در اختیار کسی بذارم، دو اصلا بچه ها این گونه هست که مستقل و آزاد میشن و قوی میشن رو پای خودشون. یعنی این مقدار باورهایست، هم از این که پشتش فریبی باشه که در حقیقت دادن میخواد پولشو نده پس اینو بهانه میکنه، یا واقعیتی مسئله دیگریست. اما در اینجا بر اساس توضیحات شما ماجرای برادر کوچکتر و نقش او داره تبدیل میشه به اینکه کسی به هر حال به تدریج مسئله پدر رو به سمت و سوی خودش کشیده. مورد شما البته مورد در حقیقت اشکال و یا مشکل اقتصادیه، نه اینکه واقعا یه گرفتاری، چون اون چیزیه که آدم میگه اگر مثلا این پولو نتونم بدم میرم زندان. بله بله. ولی متوجه این وضعیت هستم. بله. اما نکته‌ای که برای من مهمه، همسر شما نمیتونن در موارد مهم، اگر براتون مهمه و برای ایشون مهمه، تبدیلشن به یک کسی که جرأت ابراز عقیدهشون، نظرشون، خواستهشون، احتیاجشون در ارتباط با پدرشون نداشته باشن. یعنی به نظر من اینکه شما میگید وقتی که پدر برگشت گفت شرمندم، چرا ایشون شرمندن؟ من یه کسی الان بهم بگه میخوام با تو یه دقیقه حرف بزنم بگم شرمندم، این حق بازی یعنی چی؟ من وقت دارم، اگرم موضوع مهمیه یه دقیقه که سر با 10 دقیقه وقت بگذارم یا خیلی بیشتر، یا ایشون یه پدریست یه ثروتی داره اونجا افتاده، ای بسا بهشم به یک اعتبار در زندگیش نقشی نداره، آخر کارم به گونه‌ای به بچه هاش میرسه و ایشون هم که نمیخواد بگه من همه رو به این پسر دادم بقیه‌تون برید دنبال کارتون به خاطر آنچه که هست. بنابراین در این گونه موارد لغت شرمنده یه حق بازیه، یا یه گرفتاری و بیماری و خودخواهیه، یا یه حق بازیه، یا یه کسی تحریکش کرده این حرف رو بزنه. اما واکنش همسرتون که اصلا درست نیست. حرف این است که پدر آدم وقتی شرمنده میشه که ازش چیزی بخوان که نتونه یا نداشته باشه. من وقتی شما من بگید که بیا نهار با هم بخوریم میگم شرمنده ام ولی که نمیتونم، ولی اینکه شما من بگید که با همسرم حرف بزن که من میگم نمیتونم، من میتونم بگم نمیخوام و بعد باید مسئولیت نخواستن رو بپذیرم. من تعجب میکنم شما هم که الان دارید به من حرف میزنید پیداست به هر حال شما انتظاری دارید، چون خودتون با آشنایید، که بر اساس اون انتظار خشمگین و عصبانی میشید. ولی حرفتون این است که این رابطه، رابطه برابر منصفانه و یا مهربانانه یا مسئولانه میان فرزند و پدر و مادر و پدر و مادر با فرزند نیست. یعنی ما یا همسرم نقش خودمون به عنوان فرزند در ارتباط با اونا ایفا میکنیم، ولی اونا به یک باره مثل این که ما فرزندانشون نیستیم یا فرزند دیگری دارن. خب اینجا مسئله است. به نظر من همسرتون باید اگر فکر میکنه پدر توانی بحث و گفتگوی واقع بینانه مهربانانه رو داره باید با ایشون حرف بزنه. اگر برادر به اینا موضوع باید با برادر صحبت، ایشون نمیتونن در سکوت و خاموشی بگذرونن، برای که این زهر و سمی که توی بدن شما سه چهار تا میریزه و بعدن واکنشاش آزاردهنده و اذیت کننده است و در حقیقت مقدمه است برای اختلافات بعدی که احتمالاً توی همچین زندگی‌هایی پیدا میشه.
بله دقیقا همینه آقای دکتر، ولی من احساس میکنم که همسرم جرأت صحبت کردم
خب اون یه گرفته
یا یاد نگرفت.
خب اون باعث تأسفه،
خوبی من اصلا هیچ وقت ندیدم بینشون که مشکلی رو حل کنه.
خب به هر حال این مشکلیست که به هر حال شما به دلایلی درتون هست، بسیاری از آدم ها هست که متاسفانه وابستگی و مهربانیشون اجازه نمیده که بده بشند و نمیخوان چیزی رو خراب کنند. ولی فکر میکنید آیا الان اگر نه که من چون همسرتون نمیخوان منم نمیخوام، سوال من از شما اینه آیا واقعا همسرتون بعد از شنیدن حرفای من و شما اگر بذاریمشون اونجا بگیم جوابتونم نمیدیم، 5 دقیقه حرف برای گفتن دارن که نظری متفاوتی ابراز کنن، یا یعنی اینکه اینا رو نه از سر رعایت تایید میکنه؟ من میخوام اینو
قبول میکنه، حرفای منو قبول میکنه.
بس پاسو خب الان نه نه خب پس چرا نباید جلوی عزیزم، چرا نباید؟ مسئله حق اینجا مطرح نیست، ولی یه تعریفی است. وقتی که من اومدم گفتم من ساعت 10 تا 12 میشم به سوالای شما پاسخ میدم که بعدا نمیتونم بگم شما چه حقی دارید من نمیخوام پاسخ بدم، میگم خب بس برای چی اعلان کردی؟ وقتی که کسی میگه ما خواهر و برادریم، وقتی کسی میگه ما پدر و مادریم، تعهدی رو در مقابل خودش داره. همونطور که وقتی اونا مریض میشن فکر میکنن که فرزندشون، نه اینکه انتظار باید داشت باشن، فرزندشون حتما میاد، ای بسا بیشتر از خودشون هم نگرانه. در این گونه موارد که همسر شما نمیتونن برگردن میگن چی، همسر شما از اون کسانی هستن که فکر میکنن وقتی آدم نشون بده محتاجه باعث شرمندگی و خجالت، همون مزخرفی که پدرشون گفتن، یعنی حرف بیمعنی که ایشون زدن. و این در وقتی ماست، یعنی بسیاری از ما از کودکی یاد گرفتیم که وقتی که محتاجیم به خاطر خواستن احتیاجمون احساس بدی بکنیم. برمیشه من همیشه عرض کردم آدم سالم احتیاجات خودشو برآورده میکنه، آدم سالمتر بعد از که احتیاجات خودشو برآورده کرد احتیاجات دیگران رو برآورده میکنه، ولی سالمتر این کسیست که میگه من این احتیاج دارم لطفا من کمک کنی، برای که این مشخصه یه آدمیست که برای خودش یه حبابی از ذهنیت خودخواهانه خودش نساخته که فکر کنه به اون بر میخوره. یعنی من معلوم محتاجم و به همجاز که شما دور بر من باشید من دائما بر میگردم میگم اینو میخوام اونو میخوام اونو میخوام، یعنی فکر میکنم که این عیب و ایراد منه که من درخواست تقاضایی داشته باشم. روزی که ما آسیب خوردیم با آسیب اونو درست نکردیم، ما فکر بونیم همینقدر که ما محتاج بودیم باعث شرمندگی و سرفکندگی است و اینجا اشکاله، در حالی که مسئله احتیاج باید به درستی باش برخورد بشه. اینی که به نظر من همسرتون قرار اگر فکر میکنن با پدر میشه حرفی زد در حضور برادر کوچکتر یا بدون اون یا حتی در حضور خواهر یا خودشون مستقیم با پدر حرف بزنن یا در حضور اونا که واقعا چه خبره، یعنی شما یه رابطه‌ای رو ما از شما انتظار داریم که نسبت به ماها برابر عمل کنی و اگر پدر در حدی است که اینا رو متوجه است و بحث می‌کنیم که ولی با یه لغت شرمنده‌ت هم نمیتونم کمکت کنم، در حقیقت آدم اینجا دیگه اسمش دروغه، اسمش اینجا فریبه، اینجا اسمش حق بازیه. اینجا اگر اینا دارن، اگر به من بگن واقعا نداریم یا داریم یه کاری میکنیم که به شما بدیم یا الان پولی که تو بانکه در حقیقت هزینه ما رو میده اگر نباشه ما خودمون دچار اشکال میشیم، شما هم به هر حال یه مقداری باید این ضرب و جمع رو میکردید یا مسئولیت اون رو بپذیرید یا از یه راهی حلش کنید کوتاه مدت بعدن ما بتونیم درستش کنیم، خب اون موقع هم میتونه نگاه کنه به شرایط و موقعیت و براش راهی پیدا کنه. ولی این موضوعی است که به نظر من باید حلش کنید. ولا چون یه دو دفعه هم حرفای زدید که من خوشحال نشدم، ولا رابطه خود شما دوتا رو هم خراب میکنه. یعنی میدونید
من اصلا نباید دخالتی داشته باشم که این قضیه، فقط خود همسرم
به هیچ وجه، به هیچ وجه. اصلا طریقه برخورد رو هم همسرتون انتخاب میکنن که ای بسا شما باش موافق نیستید، ولی هدف رو میدونیم چیه. هدف بیان یه واقعیت عزیز. من ببینید، من همیشه عرض کردم من چرا 18 سال رو خط رادیو تلویزیون هستم با بیش از 30,000 نفر حرف زدم؟ برای واقعیت و فقط واقعیت، اصلا هیچ هدف دیگه ای ندارم. برای که معتقدم گرفتاری و بدبختی ما در جان هم
نه
نه، به نظر من اون کار رو میتونه مشکل کنه و اصلا دینامیک و در حقیقت پویایی رابطه رو به هم میزنه. نه شما اونجا نیستید، به همجرد بیان سر بزنید همسرتون به سبک خودش این کار رو بکنه، هرچه هست. برای که ایشون رو نمیشه برای یه مذاکره آماده کرد وقتی که اون نیستن. به هر حال امیدوارم بتونید حل کنید، امیدوارم این مشکل حل بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی متشکرم از راهنمایی خوبتون. پسر من که یکی از
ببخشید مثل که حالا دیگه قطع شدی، برحال از این بابت متاسفم. خوب شد وقت تعریف قطع شد. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید عزیز.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
سریع میرم سر اصل مطلب. به خاطر زمان من راهنمایی میخواستم ازتون راجع به این که من الان فرزند دومم رو حامله هستم و زمانی که فرزند اولم به دنیا میاد، ببخشید فرزند دومم به دنیا میاد، فرزند اولم 2.5 سال خواهد. تصمیم ما بر این شده که در آینده نه چندان دور اینا رو با هم توی یک اتاق بذاریمشون، چون خونمون یه خونه استخابه است، یه آفیس داریم، اتاق خودمونه و میخوایم بچه ها رو بذاریم توی یک اتاق، حداقل تا زمانی که دوران الیمنتری سکول هستن تا بعدا ببینیم چی میشه خونمون عوض کنیم. من ترانزیشن خواب فرزند اولم خیلی به راحتی انجام گرفت. حدود 4 ماهگی از اتاق خودمون بردمش توی اتاق خودش و خیلی راحت بود. الان که فکر میکنم با وجود فرزند اولی که توی اتاق هستش چجوری خواب و اتچمنت فرزند دوم رو تنظیم کنم، چه موقع از اتاق خودم ببرمش بیرون، آیا درسته که بذارمش توی اتاق با فرزند اول؟
نه عزیزم، آخه فرزند اول خواب او رو به هم میریزید. شما که نمیتونید، آخه شما یه پایه هایی رو میذارید عجیب و غریب که اینجا آفیس و اونجا فلان، خوب نباشه. بنابراین شما وقتی که تصمیم گرفتید فرزندتون رو بگذارید که 4-5 ماهشه، 16-17-18 پونده که باید با خواب عادت کنه، بنابراین اون موقع بذاریدش یه جای دیگه. ولی اون فرزند اولتون رو که نمیتونید بذارید که این بره اونجا، چون ممکنه چند شب گریه کنه، اون رو بیدار میکنه، خواب او رو به هم میریزید.
بله شما...
نه بنابراین شما آپشنتون چند تا آپشنه. یکیش این است که اولی رو برگردونید توی اتاق دیگه، یا حتی بیاد توی اتاق شما روی تخت دیگه، بهش بگید ما میخواییم خواهرت به اونجا و تنهایی یا عادت کنه، یا هی دختر دومی، چون نمیدونم چرا من این فرض رو کردم، و بعد او رو تنها اونجا بگذارید، او که عادت کرد و تایشون رو برگردونید یه جا.
بله. بعد تو چه سنی شما توصیه میکنید که فرزند دوم به پیوند فرزند
اصلا هیچ مهم نیست، بچه ها هر وقت راحت بخوابن تو هم بهتره با هم باشن. من بچه هم با وجودی که ما اتاق خواب داشتیم همیشه با هم بودن. بله. چون دلشون نمیخواست که با هم نباشن.
توصیه‌ای
راجع به نه دیگه، بیاد منو وارد اون بحثا نکنی قربونت. من اون یه کیس دیگه‌ای دارم، یه ذره خطرناک است دیگه. شما راجع به آینده نه بفرمایید، حالتون خوبه.
خیلی ممنون. خیلی می‌خواستم ببینم وجود
دارید. عزیزم نه نه نه، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی، خواهش می‌کنم. الو
دکتر
جانم،
وقتتون بخیر.
جانم
آقای دکتر، من مزاحمتون شدم در رابطه با خواهرم ازتون سوال راهنمایی بگیرم که بسیار هم شدیدن حاد هستش الان توی واقع زمانی خیلی حاد دیگه.
من فقط 10 دقیقه وقت دارم جان.
وای چقدر وقت کمه. این خواهر من آقای دکتر الان تازه 17 ساله شده، پس من خیلی سریع و کوتاه میگم. الان 17 ساله شده، بعد خواهر ناتنی من، مامانم الان خیلی وقت نزدیک 1-2 ماه اختیار سعی میکنه با شما تماس بگیره که خود مامانم صحبت کنه مسئله رو مطرح کنه، ولی چون موفق نشد از ایران تماس میگرفت دیگه من مزاحمتون شدم، من تماس گرفتم. خواهر من از حدود تقریبا 14-15 سالگیش کم کم شروع کرده به فناسازگاری گذاشتن و اذیت کرده خیلی، بعد پنهانی، ظاهرا پنهانی توی فضای اینترنت با برنامه‌های اینترنتی چت می‌کرده با بقیه آدما و دخترها و پسرای دیگه که ما نمی‌دونستیم، یکم دیرتر متوجه شدیم. بعد مامانم اینو برد یه دکتر روانپزشک که تشخیص داد که بایپولاره، ولی متاسفانه بعد دارو براش تجویز کرد، ولی این خواهر من ظاهرا داروها رو وقتی که بیرون از خونه است نمیخوره، وقتی تو خونه بوده میخورده. بعد مامانم یه دکتر دیگه بردش، اون یکی دکتر گفت بوردرلاینه. بعد از اونجایی که من با برنامه‌های شما آشنا هستم، همیشه گوش میکنم کیسا رو، تماس میگیرم راهنمایی‌های شما رو، یادمه که شما گفته بودین خیلی تشخیص بین بوردرلاین و بایپولار سخته و این دو تا گاهی با هم قاطی
میشن. نه یکی قاطی میشن، ولی معمولا بایپولار و بوردرلاین خیلی با هم میان عزیز، یعنی اشکال کاری، یعنی میتونه هر دو تا تشخیص، هر دو تا نظر متأسفانه درست باشه، فقط به خاطر دیگری اوضاع رو بدتر میکنه.
آها آقای دکتر، من حدود تقریبا 3 ماه پیش خودم برای کیس خودم، در رابطه با کیس خودم با شما تماس گرفتم، مزاحمتون شدم، صحبت کردم، که البته خیلی هم صحبت هم با شما خوب بود برای حال خودم. بعد شما لطف کردین، محبت کردین، یه دکتری رو توی تهران معرفی کردین که من گفتم برای خواهرم هم که مشکل داره، ولی مامانم که تماس گرفت اون دکتر گفتن که متاسفانه دارن میرن آمریکا و نیستن تا 6 ماه، و گفتن نمیبینن مریض چون 6 ماه نیستن، الان همینجوری مونده. بعد این خواهر من الان آقای دکتر درس نمیخونه، مدرسه رو ول کرده، به شدت دروغ میگه، بسیار دروغ میگه، بسیار فریبکاره، بسیار ظاهر فریبه، تو خونه خودشو خیلی مثبت نشون میده، ولی بعد یهو میره بیرون. الان هم متاسفانه 3-4 روزه که از خونه گذشته رفته، دیگه خونه نیومده، جواب تلفن نداده، توی به شدت بسیار توی اینستاگرام غرق شده، همش در حال این ویدیو گرفتن و عکس گرفتن و فیلم گرفتن و لایک گرفتن توی اینستاگرام، با 1,000,000 آدم ارتباط داره که اصلا ما نمیدونیم، از خونه میذاره میره، اصلا وقت افتا ما نمیدونیم. الان واقعا مامانم انقدر مستحصله
که کاری نمیشه کرد، کاری نمیشه کرد. ببینید عزیز، اولا دوستی که معرفی کردن معمولا میتونن بگن به کس دیگه که شما خودتون خوب میدونید تو معرفی کنن، یعنی هنوز میشه از اون طریق از دفترشون شاید کمک گرفت. شما رو 1-2 برحال عزیز، مواردی از این قبیل سخت و سنگین که آدم دو قطبی باشه یا بوردرلاین باشه، که خیلی از اوقاتم اینا تازه اولیشه، نمیخوام اذیتتون کنم، ای بسا 20 سالگی به اسکیزوفرنی تبدیل بشه، برای که بعض وقت این علائم در 17 سالگی به نظر اینا میاد ولی بعدا تغییر پیدا میکنه، که کسی نمیتونه کاری براش بکنه مگر به هر حال دکتری، داروی، اون هم اگر شرایط و موقعیت مناسب باشه، حاضر باشه دواشو بخوره، به صرف و صلاحش باشه، امکاناتی پدر مادر داشته باشن که تشویقش کنن تو این مسیر یا اون مسیر. فعلا عزیز برخی از اوقات کار زیادی نمیشه کرد. شما الان دارید استناد میکنید، یه جمله گفتید نمیخوام وارد جزئیات بشید، ناخواهری شما چرا هست؟ ماجرای ازدواج چی بوده؟
مادر من وقتی که 18 سالش بوده ازدواج کرده، بعد پدر خود من اعتیاد داشته، من و برادرم تنی خودم بودیم. وقتی که من 3 سالم بوده مامانم از بابام جدا شده به خاطر اعتیاد پدرم، بعد با این ناپدری من ازدواج کرده. یه خواهر دیگه دارم که الان 29 سالشه، اون بچه خیلی خوبیه، همه چیش معقول و خوب بوده، ولی این یکی آخریه که نمیشه هم خواهر ناتنیم، این اینجوری شده.
خب الان مادر چند سالشونه؟
مادرم 50 و 5-6 سالش.
پدر وقت پدر چی؟ شوهرشون چی؟
آقای دکتر اصلا پدرش اصلا بی خیاله، اصلا اهمیت نمیده، اصلا برش مهم نیست که این بچه 4 روزه نیست. مسئله همینه که مامان من داره دیوونه میشه، میگه من نمیدونم بعد چی کار کنم. اصلا باباش این خیالش نیست، میخوره میخوابه میره بیرون میاد فوتبال میبینه تلویزیون میبینه سر کار میره، اصلا انگار نه انگار میگه ولش کن این آدم نمیشه، ولش کن، میخواد بره به ولش، میخواد اصلا برای چی میره دنبالش. تا حالا البته آقای دکتر چند بار دیگه هم تو این یکی دو سال اخیر، فکر کنم یک سال، تو یک سال اخیر بارها از خونه فرار کرده، از مدرسه فرار کرده، یعنی گفته میرم مدرسه، بعد یهو ما دیدیم دو روز نیامد خونه، گشتیم دنبالش از طرق دوستا و نمیدونم همین اینترنت و پلیس و اینا پیداش کردیم، آوردیمش خونه، دوباره الان هی رفته، مثلا بعد چند ماه رفته، الان دوباره رفته.
فرقی نمیکنه ازم.
خب اون دکترش که تشخیص داد بایپولاره سری بعد بشه بیمارستان و شوک بگیره، حتی دارو مصرف کنه تا دو چند سال تا 5 سال. بعد مثلا همینه که مامان من الان میخواد بدونه اینا چیکار باید بره بگرده پیداش کنه بیاره تو خونه زندانیش کنه به زور دارو سر فرض.
آخه داستان این است که معلوم نیست یک آخه دست به خودکشی میزنه. شما خب خطر خودکشی رو به صورت جدی دادید، چون وقتی ترکیب این دوتا هست یه مقداری فشار، نمیخوام حرف کمی شاید نامناسب میزنم که حتمنم هست، ای بسا بل. پدرش نظر واقع بینانه تری داره تا مادر.
آها
یعنی میدونید عزیز،
من خودم هم انقدر که خسته کردم برم خودم مامانم بستم، آخه مامان تو آخرش فردا تو میفته سکته میکنی میمیری، این که هیچی نمیشه. منم میگم بابا ولش کن، وقتی نمیخواد بمونه، نمیخواد درس بخونه، نمیخواد بره، نمیخواد درس زندگی کنه، هدف نداره، مدرسه درس آینده هیچی،
نه کار زیادی نمیشه کرد، نه همه اینا ببینید عزیز، همه اینا خیلی خیلی بده، ولی کاری نمیشه کرد.
بله.
یعنی میدونیم این ببینید عرض من این بود که دارو میخواد برای یه پدر و مادری با یه دانایی توانایی که بتونن به گونه‌ای که درسته کمکش کنن، ولی من هیچ چیزی نمیبینم. این حرفایی که شما میزنید با اون پدر با اون شرایط یعنی که گیر افتادید عزیز،
همین دیگه.
یعنی حرف این است که در خونه رو باز بگذارن، باش وقتی برمیگره بعد بحث و دعوا نکنن، اگر میتونن راضیش کنن که دکتر ای رفته و دوای گرفته دواشو مرتب بخوره. این تنها کاری
که به قول معروف همینجوری کژجان مریض باهاش
هیچ چاره ای ندارن. اینکه دو روز اومده بیخودی بازی در نمیان که کجا رفتی و آبروی ما رو بردی و میگم چنین و چنان میشی، برو تا ببرم پروی دکتر متخصص زنان که مثلا تو بهش قرص بده که بغل حامله نشه، گرفتاری درست نکنه.
متاسفانه آقای دکتر متوجه شدم که روابط جنسی هم داشت.
معلومه داره.
من خودم وحشت کردم، من خودم بردمش تا سه چایزی گرفتیم نزدش که خوشبختانه مخفی بود.
به همین جهت است که میشه کمکش کرد، نه کمکش میشه کرد که حامله نشه و رابطه رو بدون یه نوع رعایت یه اصولی انجام نده که موقع بیماری و گرفتاری که تو ایرانم شایع و فراوونه بگیره. یعنی ببینید عزیز، شما این که اینو برش کردین سر درس و نمیدونم کار و اینا کسی ازش بگذرید، این که با توجه به حرفایی که شما میزنید صد تا یکی هم موفق نمیشید. همینقدر که آسیب سنگینی به خودش نزنه، بیمار نشه و حامله نشه، من فکر بودم شانس بزرگی است که این دوران رو مثلا 5 سالی بگذرونه.
آها بله متوجه شدم. بعد یه سوال دیگه هم بپرسم آقای دکتر، اگه اومد خونه حالا بعد چند روز، من نمیدونیم، اگه برگشت اومد، به نظر شما تست اعتیاد هم ازش باید
بگیرن؟ فایدهش چیه؟ فایدهش اصلا بیا فرض بریم بگیریم که اعتیاد هم داریم، خب چی کارش کنید عزیز؟ ببینید من و شما که نمیتونیم فقط یه کاری بکنیم، باید کار درست بکنیم. من شما که میتونیم یه حرفی بزنیم، باید حرف درست بزنیم. داستانی که برای من تعریف میکنید بسیار محدوده، فقط باید خونه براش همچنان محل امن و پشت که بتونه بیاد، کسی هم باش کاری نداشته باشه که دست سر این بازی برداره، نه اینکه زیر فشارش بذاریم که گرچه نمیخواست بره خونه این پسره، حالا که خونه اینقدر جای بدیه حتی میره اونجایی که خودش هم نمیخواد. یعنی حداقل فشارش ندیم و به سمت و سوی بدتر هولش ندیم عزیز. کجدار و مریضه، مادر چاره جز کجدار و مریض نداره عزیز. امیدوارم خطر بگذره، ولی متاسفانه منم باید خدا بسید باید برم یه وقتی دیگه
دقیقه وقت نداریم
بگو.
آقای دکتر این یه عمه داره، این عمه کوچیکشه که این عمهش هم وقتی تو سن و سال این بود مثلا 14-15 ساله بود انقدر اذیت کرد انقدر روابط بد داشت، انقدر آرایش غلیظ میکرد اینا، بعد ولی میخوام بگم احتمال ارث بودنش هم زیاده، ولی بعد اون به مرور زمان بزرگتر شد و ازدواج کرد و آروم شد.
خب همینو منم دارم میگم، حرفاً اونا افسردگی بوده، اونا فقط افسردگی تنها بودی که میتونه این تبدیل بشه. بنابراین امید به همین داشته باشید. همینی که من میگم میذاره صبر کن، شاید خطر رو بگذرون.
چش.
مرسی از.
دستتون درد نکنه. خیلی لطف کردید.
ممنونم.
خدا نگهدار. آقای دکتر
ببخشید من متأسفانه قطعتون کردم. شنگ نجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو روزای جمعه آقای انجلو طالبی مشاور امور مالی و سرمایه‌گذاری سهام در این بازار بسیار پرتلاطم دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.